هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. در روزهای چهارشنبه در خدمت شما هستیم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. عمدتا داستان بیپایان کتاب مستطاب شاهنامه. امروز هم اشاره میکنیم به پاره تصحیحات در شاهنامه چاپ مسکو که قبلا توضیح دادم که این اینا در واقع یک شاهنامه تصحیح کردن بین سالهای 1000 و در واقع منتشر کردن بین سالهای 1961 تا 72 و اینها، که پایش دستنویس 675 لندن بود. خط و خطاهای لندن هم وارد مد کردن، بعضی تصحیحات هم البته کردن. این رو بعد در واقع بعد از این مقدمات خدمتتون عرض خواهم کرد. میدانید که آقای پوپ در اینجا هستند. پوپ رهبر کاتولیک های جهان در آمریکا هستند. ایشون تشریف بردن به کوبا و صحبت های خوب میکند، بچه ها رو میبوسد، نمیدونم پای مردم رو ماش میکند و اینها. وقتی این آقا این کار رو میکرد و بنده نگاه میکردم، این ضرب المثل مشهور فارسی به یادم آمد که پلنگ از ناتوانی مهربان است. شما فکر کنید که این آقای پوپ که راه افتاده و جز از صلح و درستی و راستی و اخلاق و کمالات انسانی صحبت می کند، فرض بفرمایید که قدرت در دست این بود. یعنی مثل همون روزگار قرون وسطا این آقا در همین واتیکان حی حاضر نشسته بود و قدرت اجرایی همه این اروپا و ملل مسیحی در دست این بود. هر روز چند صد نفری رو حتما به دار میکشی. دندانش رو کشیدن، آقا دندانش رو کشیدن، محترم و معزز کنار نشسته، برای خودش یه تمجمجی میکنه. بله، در واقع امروز همچون نیک بنگریم، خب این کاتولیک هست دیگه، رهبر کاتولیک های جهان هست، رهبر مسیحی ها نیست. کاتولیک ها در واقع شعبه ای از در واقع مسیحیت هستن، پروتستان ها گروه دیگری هستن. پروتستان ها، پروتست یعنی اعتراض و پروتستانت یعنی آدمی که معترض هست. و از زمان لوتر آلمانی اصلاح در دین به وجود آمد. این چیزیست که اسلام عزیز احتیاج داره، که البته این اسلام عزیز در هیچ اسید سولفوریکی، در هیچ نمیدونم هر شبت که اسید نیتریکی، هیچی حلبشو نیست آقا، حلبشونی و اصلاح پذیر نیست، مگر اینکه واقعا یک اتفاق خارق العاده بیفتد، یک آدمی در قد و قامت مثلا غزالی پیدا بشه و بگوید آقا این اسلام با این وضعیتی که هست جز آبروریزی و بی‌حیثیت شدن مسلمانان در جهان چیزی ندارد، جز بدبخت ماندن و عقب ماندگی مسلمانان چیزی ندارد. در این تلویزیون، در این کانال فاکس نیوز، می‌دونید که دست راستی هستن این آقای هنتی که یکی از مجریان اونجا هست، خیلی هم مشهور هست، از اون دست راستی هاست، آورده بود آقا یک امامی را آورده بود، یک امام یک مسجد مسلمان را آورده بود، به ظاهر هندی پاکستانی می‌آمد. پرسید آقا شما یک کشور مسلمان به من نشون بدید که در اونجا حقوق زنها رعایت میشه، یک کشور مسلمان به من نشان بدهید که در اونجا حقوق اقلیت‌ها رعایت میشه. این مانده بود، فقط مغلطه میکرد به در و دیوار خودش، چون نمیتونست بگه. یک کسی دیگر هم باز آورد از نماینده مسلمانان که آقا شما این همه کشور مسلمان که 53 کشور مسلمان در جهان داریم، میدانید یک کشور شما نام ببرید که حقوق انسان ها رعایت میشه؟ اونم به در و دیوار میزد. بیچاره چی بگه؟ جوابی نداره بده، جوابی نیست که بدهد و چاره‌ای نیست جز این اسلام عزیز برای که بماند و محترم بماند، جز اصلاح در این دین هیچ چاره نیست. با این وضعیت نمیدونم کشتار دیگران و نفی دیگران و نجس شمردن دیگران و دشمن شمردن مسیحیان و دشمن شمردن یهودیان و واجب القتل دانستن، عرض کنم که غیر این دو که اهل کتاب نیستند، اینها این به جایی نمیرسند، چون آبروریزی و مایه مسخره جهان متمدن شدن چیزی نیست در این اسلام. خلاصه مطلب، در قرن 21 تحت شلاق میارن و نمیدونم به دستور رسول الله و برابر آیین حنیف شلاق میزن، دست میبرن، کور میکنن، بم میذارن، دختر نمیدونم 8 ساله شوهر میدن. اینا مایه آبروریزی بشر، این چیزا ضد بشر. آقا این داستان باید یه کسی فکرش بکنه بیاد این تشکیلات این آیات قرآنی رو در بیارن. آقا این آدم کشی که فضیلت نیست، غارت کردن که فضیلت نیست، بابا جان دین نیست. آقا مگه میشه یک دینی غارتگری در کتابش باشه؟ مگه میشه بعد آیین آسمانی گره میدونم گرفتن زن و بچه مردم و فروششون در این کتاب باشه بگیم اینا رو خدا گفته، اینا جز معنویات ماست، اینا دستورات اسلام ماست، به دستورات اسلام داریم عمل میکنیم؟ آقا باید رها کرد این داستان رو، بلکه این مسلمانان بیچارم به یک چیزی برسن، آقا به یک سعادتی، به یک راحتی برسن به قول حافظ، که نمیرسن. چرا؟ به جهت این که مطلقاً اینها که در این کتاب هست از آسمان آمده و اینها ما نمیتوانیم در این دست ببریم. اگه میشه دست ببری آقا، تمام عرش کبریا به لرزه در میاد، تا اینکه روز قیامت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم زیر بغلشون از این کتاب تشریف میارن، در بابش داوری میکنن. از این حرفای لاتایل بیمزه. هرچی این آقا میپرسید، آقا یک کشوری به من نام ببری، یک کشور که مسلمان باشه در اکثریت و حقوق مردم رعایت بشه، حقوق انسانی مردم، هیچ جوابی ندارن بدن جز این که مغلطه بکنن و به در و دیوار بزنن و شلوغ میکرد و جیغ میکشید این امام، هیچی نداشت بگه، هیچی. به همین دلیل است که عرض کردم که بزرگترین این آیت الله ها، عالمترین این علمای اسلام در الازهر شما بیارید برای مناظره، به یک دقیقه از هوش میره، چون هیچ جوابی به این سوالات مربوط به قضایای انسانی ندارن بدهن. هیچ توجیهی نیست آقا در آدم کشی، هیچ توجیهی نیست در نجس دانستن آدم ها، هیچ توجیهی نیست در ایجاد کینه و نفرت و اینها. بنابراین نمیشون، نه وارد مذاکره میشن با کسی، نه وارد مناظره میشن با کسی، نه اصلا رویارو میشن با کسی. برو ملعون میگه که تو خدا ناشناس و کافر هستی، ما عالم رو با جاهل بحثی نیست. از این حرفا همیشه میزدن. دو سه باری بنده دیدید که مخلص بودن با آخوندها و بعد دیدید که چه کردن در اون مناظره ها، چیزی برای گفتن نداشتن. یکیش که از هوش رفت اونجا نشست، گیج شد، از معلوم نیست دیگه این دنیا کجاست، کی هست کجا هست. یکیش هم که فحاشی میکرد. باری این پاپ هم همون داستان هست. این داستان اصلاح دین که لوتر به وجود آورد و کلوین درش فعالیت کرد، میدونید که کلوینیست ها هستن و پیروان لوتر، آمد و گفت آقا این که میگویند که هیچ کس جز آخوند مسیحی، این که میگویند هیچ کس غیر پاپ حق ندارد این کتاب نمیدونم انجیل رو تفسیر بکند و تعبیر بکند، خطاست. هر کسی میتواند که به هر نحوی که دوست دارد این رو تعبیر بکند. این پدیده‌ای که بین انسان و خدا کشیش گردن کلوف ایستاده و تو تا از این صد رد نشوی به خدا نمیرسی، این هم دروغ گفت آقا لوتر دیگه. آقا هر کسی میتواند مستقیم با خدا رابطه پیدا کند و هیچ ارتباطی هم به شیخ و آخوند و ملا ندارد و قضایای از این دست، و این رو اصطلاحا اصلاح دین میگویند. میدونید که کاتولیک ها امروز هم، و اینکه دنیا جای کثیفی است و تبعیدگاه است، اگر نگاه کنید به این قیافه این همین کشیشای کاتولیک قرن وسطا، سرها رو میتراشیدن اینجا رو تیغ، یک وضع بسیار زشتی برای خودشون درست میکردن که جذاب نباشن، یعنی هرچی زشتر و کریهتر بهتر. بسیاری در تمام عمر به حمام نمیرفتن که هرچی بوی گند باشه بهتر، شپش بسیار خوبه. به لحاظ این که ما نباید این دنیا رو تمیز کنیم، ما نباید این دنیا رو آباد کنیم، به جهتی که اینجا یک تبعیدگاه خراب آبادی است، یعنی آبادیش در خرابیشه. اینا اینطور زندگی میکردن. امروز هم اگه نگاه کنید، هرچه تعداد کاتولیک های یک مملکت بیشتر، اون مملکت عقب افتاده تر و بدبختر هست در دنیا. آمریکای جنوبی نمونه کاملشه، بیشترین کاتولیک ها در آمریکای جنوبی هستن. در آمریکایی که ما زندگی میکنیم، آخرین آماری که بنده دیدم چندین سال پیش اگر درست به خاطر بیاورم، یک چیزی حدود نمیدونم 70 میلیون هنوز کاتولیک هست، اما اکثریت با پروتستان ها هستن. تو جمعیت آمریکا قریب 300 میلیون نفر هست و از شبت که اینا آمدن و گفتن آقا این دنیا رو باید آباد کرد، این دنیا جای زیباییست، این جان انسان شریفه، این زندگانی چیز شریفیست، یک هدیه بزرگیست. و تفکر به قول معروف تفکر شریف هست، پیشرفت و ترقی درست هست. و هر شبت که ارتباط با خودم کار هر کسی هست. در روزگار قدیم در نزد این کاتولیک ها یک کسی مثلا گناهی میکرد، گناه، اول اینکه همین تلقین گناه باعث بدبختی و عقب ماندگی ذهنی میشود، که هر کسی یک کاری کرد که مخالف این دستور بود گناهکاره و بایستی، حالا فرهنگ به فرهنگ فرق میکرده این داستان ها، و بایستی سینخیز با این آرنج و با این زانواش از مثلا صد مایلی هر جا که گناه کرده نزدیکترین کلیسایی که اونجا هست این سینخیز بیاد با این دستای زخمی و اینها. هنوز هم میکنن این کارا رو در مکزیک و جای دیگه، بیاد به اولین کلیسا برسه، بره پشت در چیز در یک اتاقکی آقای کشیش هم در اون اتاقشین گوش کنه و بگه فرزندم تو رو بخشیدم، واسه که وقتی که شما اعتراف میکنی به گناه بخشیده میشی از طرفی که طرف آخوند. بله، داستان جنایات اینها رو خدمت شما بارها گفتم و این آقا آمد در آمریکای جنوبی، اولین پوپی است که معذرت خواهی کرد از جنایاتی که کردن این سپهسالارانی که با کشتی ها راه میافتادن برای کشف دنیای جدید. اینا می آمدن چه قتل عامی می کردن از اهالی محلی کشوری که می گرفتن، در همین مکزیک چه جنایاتی کردن آدمای مثل کورتوز و نمی دونم همین آمریکا دسوتو و این حرفا می آمدن و چه جنایات می کردن به نام خدا و مسیح و از اینجور داستان ها خلاصه، تا سرانجام به شرحی که می دانید و صدها بار هم گفته شده است، آمدن و اروپایی ها گفتن آقا این داستان نمی شود، این آخوندبازی و دین در کار سیاست و اداره امور کشور و در دست گرفتن جامعه نباید کاری باشد، بایستی برود در همین کلیسا بنشیند، اونجا مردم آزاد هستند، نیازمند معنویت هستند، این هم چیز خوبی است. آقا داشتن یک جایی برای نیایش بسیار چیز خوبی است. تمرکز و تفکر به این قضایا خب به انسان تعالی میبخشه، به روح انسان بسیار، برای آرامش روح، برای به خصوص در دنیای صنعتی گرفتار اینا، خب خیلی جای خوبی است، هیچ مشکلی نیست، به شرطی که در کار کشور و امور مملکت در واقع دخالتی نباشد. و همین کار رو هم کردن. سکولاریسم معنیش جز این نیست، سکولاریسم معنیش جز این نیست که شما ضد دین باشید و نمیدونم پرچم کفر برافرازید و اینها، نه آقا، سکولاریسم معنیش این است که دنیا رو به گونه علمی نگاه میکنید و دین از حکومت جداست، یعنی آقای پوپ، آخوند، اینها تصمیم نمیگیرن مبتنی بر دستورات دینی که مملکت چگونه اداره بشه. این است که این پوپ هم که راه افتاده وظیفه خودش رو خوب میداند، اتفاقا این میگوین روشنفکرترین همه پوپ هاست و اولین پوپ غیر اروپایی است که در واتیکان نشسته و تشکیلات پادشاهی عظیمی داره، بخش های مختلف، دوایر مختلف، اینها و چه پول های هنگفتی مردم میدهند که این تشکیلات بر جای بماند. و تعداد کاتولیک های جهان هم بسیار زیاد هستند. از کردن امریکای جنوبی عمدتاً کاتولیک هستند. در مذهب کاتولیک ها دستور این است که آخوند کاتولیک ارتباط جنسی نداشته باشد، سیلابسی میگوین اصطلاحاً، سیلابسی. و خدمت شما بگم که ما یک دوستی داشتیم از یک خانواده خیلی محترم پاراگوئه بود، پدرشون پزشک بود در امریکن هلت ارگانیزیشن، اونجا کار میکرد. آقای دکتر ویلاگرا و ما با هم می‌رفتیم بیرون و دوست بودیم. اینها یک شبی رفتیم یک جایی در یک پارتی بود، پارتی بود که مربوط به همین هموطنان این خانم بودن، اهل پاراگوئه. یه آقای خیلی خیلی چیزی اونجا نشسته بود، مرتب و منظم و لباس خوب و اینا، گیتار میزد. ایشون به من گفت که این آقا رو میدونی؟ من گفت این آخوند بوده، این آخوند بوده، اونم خانومشه. گفتم که کاتولیکی؟ گفتم که نمیشه که. گفت نه شد، این آقا آمد و عاشق این خانم شد و بعد شروع کرد به نامه نوشتن که بیاد بیرون از این داستان، آخوندی رو طلاق بگوید. اما موافقت نمی کرد، از هزار صد بزرگ باعث این گزارش رد بشه، به نظر پوپ برسه و پوپ موافقت کنه که ایشون از لباس روحانیت در واقع کاتولیک بیاد بیرون. گفت خودش بپرس. رفتیم و خیلی هم گیتار زیبا میزد، گیتار کلاسیک میزد، اسمش هم یادم رفته حالا بعد از این همه سال. اینا گفتیم آقا چی شد؟ گفت آخرین گزارش که نوشتم، گفتم آقا من نیروی جنسیم دیگه نمیذاره که من فکر خدا بکنم، من دیگه توانم تمام شده، ممکن است که کارهای عجیب غریب بکنم، یه سلب مسئولیت میکنم. تا این که ما رو رها کردن توانستم با یه خانمم ازدواج کنم، اینم دو تا بچه داشت همراش. و اون پوپ قبلی ایشان که اهل آلمان بود، چندین ده هزار پرونده آوردن از این آخوندها که به بچه های مردم تجاوز کرده بودن. این پوپ بدبخت نگاه که گفت عجب جایی ما نشستیم، آقا ما نخواستیم. شما ببینید حماقت این داستان چقدر است که میگوین آقا شما نمیتوانی زن بگیری، نمیتوانی ازدواج کنی. این ملای گردن کلفت کاتولیک صبح تا شب داره مفت چرب و شیری میخوره، حالا چگونه میخواد مثلا که میل جنسیش هم کنترل بکنه؟ خب نمیکنه. هر شبت که چندین هزار نفر بچه های این مملکت از فلوریدا تا چیز به خصوص بخش شرق زیاد بوده این داستان، یه خانواده هفت نفر شش هفت نفر از بچه هاش دست یک کشیش سپرده بود که اینا رو تربیت بکنه، یه کار دیگر میکرده. باری این پرونده ها که گذاشتن، این تعبیر خود من هست، بخاطر استفاده داد، اون دومین پاپ بود که در تاریخ این پاپاسی استفاده میداد، گوه آقا اینجا که جای مناجات نیست، اینجا که جای رسیدن به خدا نیست، این کسابتخونه چه داستان نیست، آقا من نمیخوام. حتما دیگه نه، اینا رو اون نگفته، اینا من میگم، چون آخرین بار گفت من میخوام برم یه جایی که بشود مناجات کرد. یه جایی که به شاید مناجات کرد، شاید معنیش این است که اینجا که جای مناجات روحانیت نیست. اینها بیچاره رفته توی باقی نشسته، از دکان رو تحویل این آقا داد. این در حالی که پروتستان ها خب ازدواج میکنن آخونداشون، البته اونا هم از همین ریاکاری آخوندی که لازمه کار آخوندی ریا و دروغه، چون کسی که موهومات میفروشه بدون باید دروغگو باشه، باید ریاکار دروغگو باشه. هست شود که اونا هم، البته نه که حالا از اونا گزندی به جامعه نیست، هست پرونده های بسیاری هست، بعض این کانال های تی وی ها اینجا مثل ایدنتیفیکیشن دیسکاوری نشون میده که بعض کشیش ها چگونه با آدم های که میمدن اونجا همسرها رو جدا میکردن از همسر، در واقع خانوما رو جدا میکردن برای استفاده شخصی، از اینجور کارا، دزدی و حقه‌بازی و تقلب و ندادن مالیات و همه جور فسق و فجوری و اینها. باری این آقا آمده اینجا، مرد خوبی است این پوپ، و به پوپ او پوپ مردم و پوپ انقلابی هم میگوین. اما فراموش نکنیم که این خوب بودن این پوپ و همچین شیرین بودنش و انسان بودنش مال این است که قدرت در دستش نیست. عزیز من فراموش نکن که هر جا قدرت آمد فساد هم باش وارد میشه. این رو ما بایستی اینقدر تکرار کنیم و بگوییم، خود ما نوعی رو عرض میکنم که این ملکه ذهن ما بشود، که باید فکر نکنیم از آقای خامنه ای هم میشود که گمان اصلاح داشت. نه، میسر نیست. چرا؟ چون قدرت مملکت دست این آقاست و فساد مملکت هم در دست این آقاست، به همین راحتی و به همین سادگی که خدمتتون عرض میکنم. وقتی شما آقای رادان نامی رو با اون فرومایگی قدرت به دستش میدی و جان بچه های سرزمین ما رو به دستش میدی، همون کارهایی میکنن که کرد، چون در مقابل قانون که مسئول نیست، در مقابل مردم هم که مسئول نیست، بشاره که این آمده تو سر مردم بزنه دیگه. این است که هر مفسده‌ای در مملکت ما هست برخواسته از قدرته، قدرتی که جوابگوی هیچ سؤالی نیست، هر چی دلش میخواهد میکند و سیاهکاری قدرت با گذشت زمان فزونی میگیره. هموطن، گمان نکنید که از این حکومت جمهوری اسلامی با این وضعیتی که هست، با این نهاد نمیدونم ولایت فقیه، فقیه کجا کار سیاسی کرده؟ فقیه یعنی مفت بخوره قرآن خونی بکنه، فقیه و فقه و این حرفا چه ربطی داره آقا، چه ربطی داره؟ یه عمامه گذاشت، آدم خجالت میکشه. این آقا رئیس جمهور مملکت یک نماینده از اون مملکته، شیوه گفتاریش، شیوه لباس پوشیدنش، طرح رفتاریش از اون جامعه است، از اون فرهنگ. که ملت ایران عمامه داره؟ یکی میپرسه پس این اینا که همه عمامه ای هستن، پس مردم ایران این شکلی هستن؟ بابا مردم ایران که عمامه و سرشون نمیزنن، تو رئیس جمهور کی هستی؟ پدر جان برو دنبال کارت، واقعا خجالت هم نمیکشن یا خوندا. شما تجسم کنید که رئیس جمهور آمریکا از فردا صبح شروع کنه اسپانیش حرف زدن. آقا نمیشه. وای مملکت زبانش انگلیسیه، زبان ملی مملکت انگلیسیه. خوبه که رئیس جمهورش زبان 10 تا زبان بدونه، ولی نه اینکه بام تا شام اسپانی صحبت کنه با وزراش، با نمیدونم میهمانهای خارجیش، با سران ممالک اسپانی صحبت نمیشه. تا این چیزی میگن آقا این چیزی آمریکایی زبانت هم انگلیسیه یا رئیس جمهور فرانسه یا همه جا، یا عمامه صبح اوباما بذاره و نمیدونم یک ریش دبه ای هم اینقدر بگذاره و بگه من آخوند مثلا اسلامی هستم یا آخوند مسیحی هستم، حالا اینجا نمیشه همچین چیزی. واسه که مثل مردم باشی، یعنی اکثریت مردم شما رو انتخاب کردن، شکل و شمایل و شیوه های رفتاری. آقا یه آمریکایی رو واسه تجسم کنه در اسانگان، یعنی آقا تا ببینیم این آقا آمریکایی، از لهجه انگلیسیش باید بفهمی آمریکایی، از روحانی چه چیزش ایرانیه. آمده اونجا، اینام جز مغلطه، هیچ آخون جز دروغ و مغلطه، آمده در برنامه 60 دقیقه 60 minutes، برنامه بسیار پربیننده. باز این آمار من قدیمه، 80 میلیون ما دیدیم، شنیدیم که دیدم در مجله تام کی، خیلی قدیم، شاید الان بیشترم باشه، میبینن این برنامه رو از سر یک شنبه است. بسیاری از مشاهیر خبرنگاران در اونجا کار میکردن، تا اونجا که من بیاد دارم، من خودم سالهای سال هست که ندیدم، فرصتش پیدا نکردم. آوردن اونجا چون قطعاتش رو جایی دیگه پخش کردن دیگه. اون کسی که داره از سوال میکنه آقا رو نشونده، یهو علی خامنه نشون میده، این خواهران هموطن هم جمع کردن، سیاه مثل کلاغ، ببخشید یه چیز سفید فقط دیده میشه، بعد مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اونم پا میشه میگه بله بله جانم درسته، مرگ بر آمریکا، البته مرگ بر آمریکا. آخه این چه ادباریست، این چه بدبختی و نکبتیست، یعنی چه مرگ بر آمریکا؟ میگه که آقا جواب اینو چه میدی آقای روحانی؟ روحانی بدبخت بد عاقبت کاری نیست که بتونه جواب بده، هر کس هم جای اون باشه جز مغلطه چاره ای داره؟ علی گدا یه اردنگ میندازه میزنه میندازتش بیرون. مثل اون آقای خاتمی، بیچاره باید چیکار بکنه؟ این باستی مغلطه کنه دیگه. نه میگفت آمریکا یه جنایاتی در ایران کرده، یه کارهای کرده که اگر با حسن نیت اون کارها رو تعمیر کنه، درست کنه، خب انشالله تعالی درست میشه، درست میشه، ارتباطات خوب میشه. این که جواب این حرف نیست، بس اینه که آقا میگه شما که آمدید زانو زدید گریه کردید، بدبخت های بیچاره که این تحریم ها برداشته بشه و گامی برداشتید برای بهبود روابط با دنیای آزاد، پس این مرگ بر آمریکا گفتن یعنی چی؟ یعنی مرگ بر یک ملتی گفتن معنی داره واقعا؟ چیز خوبی است؟ چی بگه؟ چون کاره نیست. این بیچاره بدبخت کاره نیست، مثل اون بیچاره بدبخت در نکبت قبلی نمیتونه تصمیم بگیره. در چیزهای مملکتی که قادر به تصمیم نیست که، مثل عروسکی که در دستشون دست اون آقاست، نخ میکشه این دستش میره بالا، اون نخ میکشه اون دستش میره بالا، نخش میشه سرش تکون میکنه در کلمه حرف هم میزه. مونده بود چی بگه؟ مایه آبروریزی. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. حالا تعبیر آن شنیدم یکی از این سیاستمدارای تعبیر دیگه کرده بود، منسوب میکنن، این از من نقل قولم، من شنیدم که اینا وقتی میگن مرگ بر آمریکا یعنی ما عاشق آمریکاییم، نه نیست معنیش مرگ آمریکا. خب خب انشالله بربست. خب اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم به انتخاب امیر در اتاق فرمان و بعد برمیگردیم میپردازیم به داستان خطاهای شاهنامه چاپ مسکو. من قصد عمدی دارم در این باب و اون این که توجهات به شاهنامه فردوسی در این دوره های اخیر اون دوگونه که باید نبوده است. انشاءالله تعالی بچه های تیزهوش ایران، وطن دوستان فرزانه توجه کنند به این مسئله فرهنگی که کر و فری اگر از ایران زمین هست به خاطر فرهنگشه، به خاطر بزرگانی مثل فردوسی و حافظ و مولوی و عطار و این بزرگان هستند که ما به اونها افتخار میکنیم و جانمایه این فرهنگ هستند. تا چند دقیقه دیگه خدمتون هستند.